بعدی نتایج بسیار زیادی میشه گرفت در فلسفه، یعنی در مسئله معاد، در مسئله نفس، روح، در مسئله خداشناسی، تمام اینا نتایج خیلی طبیعی و منطقی از این مسئله میشه گرفت به سهولت بسیار زیاد. مسئله حرکت جوهری یه مسئله کوچیکی نیست البته، یعنی اینو یقین داشته باشید که توی یه ساعت و یه مجلس اینا مطلقا قابل بحث نیست. اگه دلم بخواد به اون جوری که حق مسئله است ادا بشه و تمام فروع و شقوق و عرض می شود جوانبش رسیدگی بشه، منتها من اولا ارجاعتون میدم به یه جزئیه‌ای که فکر میکنم منتشر شده باشه در زمینه حرکت جوهری خصوصا، این اصلا در همین باره است که شاید یه حضور به دستون برسه. دوباً این که بعض نوشته های دیگه هم هستش که محتملن اگر جلد چهارم روش رئالیسم که هنوز منتشر نشده منتشر بشه اون تو بحث کافی در این زمینه هست. بعد کسانی هم اگر باز به عربی چیزی میخونن نوشته ها تو خود فلسفه ما، یعنی ترجمه فلسفت ما هم بحثی در باره حرکت جوهری به طور خیلی البته مختصر وجود داره، اونجا هم میتونید بیابید. از فلاسفه غرب توی قرن ما آلفرد نوس وایت هید، همون که بحثش رو میکردیم، ایشون یه افکاری داره در زمینه مسئله پروسس، به اصطلاح این که جهان یه پروسس، یک حادثه است. خیلی افکارش در بعضی جاها خیلی جلو میاد، خیلی نزدیک به این تفکر حرکت جوهری میشه. در بعضی جاها آدم کاملا اگه مثلا حرکت جوهری رو بدونه تا حدودی با عمق، خیلی حرفای او فهمش براش آسان تر میشه، با این تفاوت که در حکمت اسلامی مثلا توسط صدر تعلیم مسئله برهانیه، یعنی اثبات شده است، استدلال شده است، ولی توسط وایت هید یک پیشنهاده، یعنی دیگه بحث استدلالی در کار نیست، ذکر کرده و اون مبنای جهان شناسی خودش قرار داده و بنا کرده فلسفهش رو برید. کتاب مهمش در زمینه اون پروسس اند ریالیتی هست که اون تو خوب این رو توضیح داده به طور خیلی تفصیلی، در این حال مشکل در این کتاب شده هست، یعنی نظر فلسفی فنی بسیار بسیار دشمار. مسئله حرکت جوهری در مباحث قوه و فعل در فلسفه مطرح میشه. قوه و فعل همطور که توضیح دادم عبارت است از مسئله اینکه چیزی به چیز دیگه تبدیل بشه، از حالت قوه در بیاد به حالت به فعلیت برسه. اصطلاحا قوه یعنی همون حالت بالقوه، همون پتانسیل که ما میگیم. فعلیت یعنی اون چی که شی بالفعل داره، یعنی به عنوان مثال فرض کنید که یه فرزند انسان رو شما در ابتدای تولد در نظر بگیرید، این رو این یه فعلیتی داره، یعنی یه جور چیزی هست دیگه با یه صفات و مشخصات، اینو ما بشمی فعلیتش، یه موجودیست با یه قدرتی، با یه ساختمان مغزی، ساختمان بدنی مخصوص، اینا فعلیت این موجود رو تشکیل منطقه. فعلیت به معنی موجودی رسلا، موجودی که کسی داره، اینو بهش میگیم فعلیتش، اون چه که بالفعل داره. نقض حضر میشود که قوه یا بالقوه، این هیچ معنی نیرو و اینا اینجا نداره، همون معنای پتانسیل، یعنی چیزی که یعنی همون فرزند آدم بالقوه، یعنی این قوه درش هست، این استعداد درش هست که این مثلا یه آدم عالمی بشه، یه موجود نیرومند بشه، این همه اون چیزیست که ما بهش میگیم قوه. بنابراین هر موجود مادی، هر موجود مادی در هر لحظه از ایام هستیش یا زندگیش یه مقدار قوه داره، یه مقدار فعلیت، یعنی یه چیزی هست در اون موقع و ضمناً میتونه که یک چیز دیگری بشه. یعنی که ما میگیم هر ماده آمیخته ای از قوه و فعل، البته حکما اثبات میکنن که این مربوط به این مبحث نیست، که خداوند موجودی است که فعلیت محض، این توش قوه نیست به اصطلاح، یعنی در اونجا پتانسیلی وجود داره، اون که باید باشه همون است که هست، توش یک جنبه منتظره به اصطلاح وجود نداره که بعداً بخواد تبدیل بشه به چیز دیگری. این شأن موجودات مادیه که توشون همیشه قوه هست، موجودات غیر مادی توشون قوه نیست. این یه تفکیکی است که یعنی ابتداعاً ما هستی رو به مادی غیر مادی که تقسیم میکنیم، ولی بعداً بحث‌های برهانی استدلالی به ما نشون میده که این صفتشون موجودات مادی همواره آمیخته از قوه فعلا، یعنی یه مقدار قوه همیشه دارن، در حالی که یعنی همه اون چیزی که میتونن باشن نیستن. خلاصه توجه میکنید هنوز یه جنبه توشون هست که میشه تبدیل بشه به چیز دیگه. موجودات غیر مادی دیگه جنبه به اصطلاح قوه توشون وجود نداره، همه اون چیزی که باید باشن همونی هستن که هستن. در هر حال این مسئله است در مباحث قوه و فعل. هر قوه وقتی که تبدیل به فعلیت میشه در حقیقت یک تحول صورت گرفته. تحول معنیش غیر از این چیزی نیست، یا همونی که اصطلاحا توی فلسفه کش گفته میشه حرکت. تا وقتی میگیم حرکت از این به بعد توجه داشته میشه، فقط منظور حرکت مکانی نیست. این حرکت خب بیشتر تو مکانیک و فیزیک بحث میشه، ولی ما اینجا همه جور حرکتی رو در نظر داریم که همون اسم کلیش تحول یا تغییر. بنابراین هر حرکتی، هر تحولی عبارت است از خروج شیء از قوه به فعل. این تعریفی است که در فلسفه داده می شود از مفهوم حرکت. این مسئله خیلی اساسیه و این تعریف بسیار دقیق است و یعنی به ظاهر ساده به نظر می رسد، ولی اگر شما با تعریفهایی که در بعض جاهای دیگه یافت میشه مثلا مقایسه بکنید، خواهید دید که حاوی خیلی نکاته. خروج تدریجی شیء از قوه به فعل، خروج تدریجی نه خروج ناگهانی، خروج دفعی نه. اگر یه شیئی، هر شیئی تدریجا آهسته آهسته از مرحله قوه به فعل به اصطلاح خارج بشه، یعنی اون چرا که در حالت بالقوه داره تبدیل به حالت فعلیت بکنه، اگر این شیء اینجاست میتونه که به اونجا برسه، بله اینجا بودنش براش فعلیته، یعنی فعلا اینجوریه، ولی اونجا بودنش بالقوه است، یعنی هنوز اونجا نیست ولی میتونه که اونجا برسه. اگر این شیء تدریجا یواش یواش این حالت قوه رو ترک بده و به فعلیت برسه، یعنی خودش رو نزدیک کنه به اونجا، میگیم که یک حرکت صورت گرفته، خروج از قوه به فعل شده. اینا اگر یه فرزند یه کودکی بالغ بشه، اگر یه سیب کالی برسه، هر گونه از این حرکت های اینطوری، اینا باز یه چیزیست که مثلا فرض کنیم سیب کالیست که فعلا اونی که فعلیتش کالیه، این اونه، ولی بالقوه رسیدگی رو داره، یعنی نرسیده هنوز ولی میتونه برسه. ولی وقتی که تدریجا این حالت کال بودن رو ترک میکنه و به رسیدگی میرسه، میگیم که یه حرکت در سیب رخ داده. دقت کردید؟ بنابراین حرکت اگر یه تعریف دقیق ازش بخوام بکنیم، همین که گفتیم خروج تدریجی شیء از قوه است به فعل. درسته؟ بله، این خیلی مهمه. یعنی ما اصطلاحا این یه بحث سر خودش که اصلا میشه یه شیئی دفعتن از یه حالت به حالت دیگه بره، یه مسئله ایست، یعنی اینو باید بحث کرد اصلا همچه چیزی داریم یا نداریم. فرضاً اگر داشته باشیم ما اسم اونو حرکت نمیستم، توجه کردیم حرکت رو ما اصطلاح میکنیم یه مسئله دیگه است. از این توجه داشته باشیم در خارج، یعنی در طبیعت، معمولا توی علوم یه چیزی رو وقتی که میگن به طور ناگهانی از یه حالت به حالت دیگه، واقعا ناگهانی نیست، یعنی زمان میگیره. من تو وقتی که چیزایی هست که خیلی زمانهای کوتاهی رو میگیره دیگه ما تعبیر میکنیم ناگهانی، ولی حقیقتش این است که تدریجی بالاخره گیرم که این تدریجی تدریجی است که فاصله زمانی خیلی خیلی کوتاه. یعنی اونا رو توجه داشته باشید که ما اونا هم همه رو مشمول همین حکم میدونه، همه حرکت هم داره، حالا حرکت خیلی سریع هم یا حرکت خیلی کن تدریجی هم زمان بگیرید.
این اولی حالا نکرد
چه بگیرید،
مگه اینکه شما گفتیم هر
تغییر ناگهانی هم میشه تغییر تدریجی بشه، یعنی ناگهانی واقعا باشه، یعنی واقعا زمان نگیره، یعنی به معنای فلسفی تو آن واقع بشه، یعنی زمان نگیره. بله گفتم این ناگهانی که معمولا ما میگیم و تو عرف هست، اینا واقعا ناگهانی نیست به معنای واقعیش. اینا یعنی خیلی سریعه. همین مثلا یه پرورشه یه اتم رادیواکتیو یا مثلا چیزه، اینو ما میگیم ناگهانیه. ناگهانی که نیست، زمانهای خیلی کوتاه میگیره، یعنی واقعا حرکته تمام اینا تحمله. عرض میشود که این عبارت بود از تعریفی که حکما حرکت دادن، از تحول دادن، خروج تدریجی شی از کفه بوده. حالا این تعریف رو یه ذره بکاویم، یه ذره بیشتر بشکافیم تا ببینید که چه جوری میشه. حرکت در واقع همونطور که الان دیدیم یک حصول مستمره. حصول مستمر یعنی چی؟ اینا صحبت های دیگر سلی سخنان دیگر است که در صاف حرکت گفتن، منتها همش برمیگرده به همین تعریف اولی که گفتن. حصول مستمر یعنی بازیافتن مداوم، یعنی یه شیئی دائما هی بیابد یک چیز دیگه. این مداومت هم یعنی مداومت به معنای استمرار محض، یعنی هیچ انقطاعی، سکونی، خللی، گنجه‌ای درش نیفته ابدا. ببینید یه شیئی وقتی که داره از همون قوه به فعل خارج میشه یا از یه نقطه رو به یه نقطه دیگه ترک میکنه، دائما داره یک چیزی رو باز میابه، یعنی هی مکانهای جدیدی رو به اصطلاح طی میکنه، باز میابه یا حالتهای تازه میابه. عیناً حرکت زوال مستمر هم هست، یعنی وقتی یه چیزی، یعنی از دست دادنهای مستمر، یه شیعی وقتی که داره حرکت میکنه دائما یه چیزها رو از یه حالتهای قبلی رو ترک میگه. بنابراین یه تعریف دیگه که از حرکت میدن که عبارت هست از حدوث و زوال مستمر، یعنی در شی یک چیزایی همطور مداومن و مستمرن، پشت سر هم حادث میشه و دائما یک چیزایی ازش زائل میشه. یک چیزایی رو مستمرن از دست میده، یک چیزایی رو مستمرن به دست میاره. منتها این همون تعبیر دیگریست از خروج تدریجی شی از قوه به فعل. بنابراین حرکت فقط تو موجوداتی امکان پذیره که قوه داشته باشن، یعنی حالت بره، یعنی فقط تو ماده به این معنی که الان ما داریم. اگر موجودی باشه که توش جنبه بالقوه نداشته باشیم، مسلما توش حرکت هم نداریم، چون حرکت عبارت است از همین خروج از قوه به فعل. تا اینجا تا حدود تعریف حرکت روشنه که منظور ما چیه. یه نکته دیگه که بعد به این مسئله افزود، این خروج تدریجی از قوه به فعل خروج اتصالی هم هست، یعنی هیچ گونه انقطاعی همطور که گفتم بین اینها نیست. توجه میکنید، یعنی ما، یعنی حرکت واقعا اینجور چیزی نیست که حرکت های کوتاه کوتاه باشه ولی کنار هم گذاشته باشن، چرخونده باشن، اینجوری نیست. برای که شما اگر فرضاً تصور کنید که دو تا حرکت رو کنار هم گذاشته باشن، مثلا میگم چسبونده باشن، این میدهد معنیش چی میشه؟ معنیش این است که بین حرکت اول حرکت دوم راهی نیست. این اگر آدم سوال بکنه که خب از این تیکه حرکت اول به تیکه حرکت دوم چگونه متحرک میرسه، خب بازم این دو تا تیکه رو باید حرکت وصل کنه به هم دیگه، مگه نیست؟ بنابراین عملا این است که این حرکت یک کشش واحده. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی برای این نکته ما کاملا اصرار میکنیم. یه حرکت عبارت نیست از حرکت‌های منقطع و متوالی، توجه میکنید، بلکه یه حرکت واقعا یه دونه حرکته، یعنی یک بار یه شیعی مرتبه نیست که خالی شده یا پر شده، قبر یه مرتبه ریخته بیرون، از این کشش در زمان واقع میشه. گفتا این کشش کشش انقطاع‌دار نیست، یه کششیست که به معنای دقیق کلمه کانتینیوم به اصطلاح، یک امتداد واحده که توش خللی نیست. این حرف معنیش این نیستش که ما نمیشه دو تا حرکت داشته باشیم، که مثلا یه چیزی تا اینجا حرکت کنه بعد یه ساعت هم واسه دوباره حرکت دیگه بکنه، ما به این کار نداریم. ما میگیم اون وقتی که یه حرکت واحد اتفاق میفته، واقعا یه دونه حرکت واحد اتفاق میفته، یعنی دیگه در خود یک کشش، یک کشش حرکتی، یه امتداد حرکتی نمیشه فرض کرد که این صد تا هزار تا بی‌نهایت حرکت‌های منقطع که کنار هم گذاشتن و اینا با سکون به هم وصل میشن، اینجوری نیست. یه دل در مورد زمان اینا همین فکر کردم، مثلا زمان عبارت است از آن، تکه تکه های زمان که اینا رو بغل هم چیندن، توجه میکنید. عینا اونا تفکرشون در حرکت هم همینه که یه حرکت عبارت از تکه تکه های حرکت که اینا رو بغل هم چیندن. این تصور درست نیست دیگه، یعنی یه ذره آدم فقط باید فکر بکنه که زمان بالاخره از این تیکه اواتی که دومی هم بازم وقتی میکنم بگذاریم باز یه زمانی رو به هم میچسبونه، یعنی عملا اینا وصل میشن. در هر حال حرکت عبارت هست از یک کشش واحدی، یه امتداد واحدی که شی به صورت در اون امتداد خارج میشه از گفت فیلم به طور تدریجی که گلنه این زبان حدوث مستمر به صلاح صورت میگیرش. از دست دارمن میده یک چیزهای رو که باید باشه از همون قوه ها و به دست میاره چیزها رو که باید باشه از برمیگه. در تمام انواع حرکت مسئله ساده اون چه که خیلی مهم بود، یعنی در فلسفه تا پیش از زمان صدر متعلهی، صدر متعلهی یه فیلسوف ایرانی شیرازی که حتما اسمش رو شنیدیدیشون، تو قرن 11 هجری زندگی میکرد، یعنی 10-11 وفاتش 1050 هجری، خودش از شاگردان شیخ بهایی و میرداماد استرابادی است. چند تا کشف نوین و بی‌سابقه توی فلسفه داره، یکیش مسئله اصالت وجود رو که ما متاسفانه اینجا دیده نمی‌رسیم طرح بکنیم و بحث کنیم، و یکیش همین مسئله حرکت جوهری است. نکات دیگه هم توی فلسفه داره، مسئله روح و اینا، همچنین در مسئله معاد جسمانی، در اینجا تمام حرفای نوی داره. بحث این بود تا پیش از ایشون که هر حرکتی احتیاج به یه موضوع داره، یعنی یه بستر حرکت هایی که میخوایم بکنش کنیم، یعنی اون چیزی که حرکت در اون واقع میشه، یعنی مثلا یه گلوله وقتی که حرکت میکنه اون گلوله رو مکانش رو ما بهش میگیم موضوع حرکت بسه، یعنی خود گلوله موضوع حرکته، حرکت در مکان به صورت میگه. یه دونه سیب وقتی که حرکت میکنه میرسه، این سیب موضوع حرکته، حرکت در سیب واقع میشه، درسته؟ و نظاهر این صحبت در این بود که حرکت احتیاجی به موضوع ثابت داره، یعنی تا شما یه چیزی نداشته باشه که این چیز ثابت باشه نمیتونی بگی که چی حرکت کرده. مثلا اگر شما یه گلوله از اینجا به اینجا حرکت میکنه، ببینید اون که تغییر میکنه مسافته، ولی گلوله همون گلوله است دیگه، یعنی اگر از شما کسی بپرسه که این گلوله که از نقطه الف به نقطه ب اومد، این یه گلوله دیگه است، شما میگین نه دیگه این همونه، اصلا تا نگیم این همونه که نمیتونیم بگیم این حرکت کرده، ما میگیم این گلوله که اینجاست همونیست که اونجا بود، از اونجا را افتاده اومده اینجا، غیر از اینه مگه؟ بنابراین موضوع حرکت ثابته، یعنی اونی که حرکت میکنه اون متحرک، به اصطلاح متحرک ثابته، حرکت میکنه اصطلاح در یک چیز حرکت میکنه، توی مسافت حرکت میکنه، توی رسیدگی حرکت میکنه، ولی سیب، این سیب کالی که رسیده، یعنی امروز رسیده است دست ماست، اگه شما بپرسید از ما این یه سیب دیگه است، من میگم که نه دیگه، این سیب است همون که شما دیروز دیدی، مثلا اون تو رسیده دیگه، این سیب حرکت کرده، درسته که صفت این سیب عوض شده به اصطلاح، ولی سیب همون سیبه. از اینجا مسئله عرض و جوهر پیدا میشه توی فلسفه. توجه میکنیم میگفتن که جوهر سیب ثابته، اونی که سیب بودن سیب به اونه، اون سیب، اون ذات سیب، صفت سیب عوض میشه، جوهر عرض سیب عوض میشه. توجه میکنیم این تقابل عرض و جوهر اینجا چجوری پیدا میشه. عرض یعنی صفات، یعنی احوال، جوهرشه یعنی اون ذاتشه، اون حقیقتش، اون چیستیش. میگفتن آقا شما نمیتونی بگی که این سیبی که امروز اینجا سیب دیروزی نیست، برای اینکه اگه سیب دیروزی نیست پس کدوم سیبه که شما میرسیده؟ این که یه سیب دیگه است، اون سیب دیروزی هم سیب دیگه بوده. این سیب امروزی رسیده معنیش اینه که سیب دیروزی رسیده، پس این همون سیب دیروزیه، ولی حکم یعنی صفاتش عوض شده، جوهر سیب ثابته، صفات رسیده، این رسیدگیش عوض شده، همین از کالی به رسیدگی اومده. این مثال در گلوله و اینا خیلی چیزتره، یعنی صادقتر، آدم اونجا بهتر این درک میکنه، مثلا آقا این گلوله همون گلوله است، فقط جاش عوض شده از نظر جا حرکت کرد. این هم چیزیست که خیلی بهش اصرار میشد، یعنی امثال بوعلی رو اگر شما ببینید به طور اصلا محال میدونستن که کسی تصور کنه که خود جوهر حرکت میکنه، ها میگفتن نه، اصلا برای اینکه حرکت معنی پیدا کنه لازمش اینه که جوهر ثابت باشه تا ما بتونیم بگیم چی اصلا حرکت کرده، چی راه افتاده. اونی که حرکت میکنه عرض میشه، عرضه، صفات و احوال یک شیء. اونی که ثابت میمونه چیه؟ جوهره. توجه کردید؟ این اون چیزیست که قائل بودن که حرکت فقط توی اعراض صورت میگیره، یعنی اشیاء صفات و احوالشون عرض میشه، اون نهادشون ثابت میمونه، همون جوهرشون. توجه میکنید چی میگم؟ بنابراین نظریه ای که توی فلسفه بود و استدلالم همین بود که الان عرض می‌کردم، این بود که حرکت اصلا مال اعراضه، توی اعراض واقع میشه، متعلق اعراضه. جوهر هیچ وقت معرض حرکت واقع نمیشه، نهادشه ثابته. صحبت این بود که اصلا چطور میشه گفت که جوهر حرکت میکنه؟ اگه شما بگی جوهرم حرکت میکنه این عوض میشه، اون موقع دیگه اصلا نمیشه اسم حرکت رو بود. برای اینکه چی از کجا به کجا اومده؟ چی شما الان اینی که میگه حرکت کرده، باید آخر بگی که این همونیست که قبلا بود که راه افتاد. بعد اگر اینو گفتی معنیش اینه که جوهرش همونه دیگه، قبلا همین بوده، هم همونه، فقط حالتش عوض شده، حالا یا مکانش عوض شده یا مثلا کیفیتش عوض شده. مثلا فرض کن شما یه آبی رو گرم میکنید، درسته؟ یه آب که گرم میشه این حرکت دیگه، یه تحول اینجا صورت گرفته، این کیفیت آب عوض شده. اینا میگفتن که این آب همون آبه، آب که همونه، فقط یکی از صفاتش عوض شده. مثلا سرد بوده شده گرم، گرم بوده شده سرد. اگه شما بگی خود آدم عوض شده، دیگه نمیتونی بگی که آب اصلا اینجا عوض شده، یعنی حرکت کرده. برای اینکه اگه اون آب میگی که سرد بود، این که اون آب نیستش که دیگه بگی که اون آب گرم شده، چون شما معتقدی آب هم عوض شده. توجه میکنه چی میگم؟ ولی فقط در صورتی میتونی بگی که آب گرم شده، یعنی اینجا با یک تحول داریم که همون آب باشه که اونجا بود، همون اینجا هم هست، فقط تو صفاتش عوض شده. یه مسئله بود که همه حکما بهش استدلال، حتی مشهوره، میگن یه وقتی بهمنیان، اگه شنیده باشید، یکی از شاگردای بو علی سینا بود، کتابی هم دارم نام التحصیل، شاگرد خیلی برجسته‌ش هم، یه دفعه سر همین ماجرا با بو علی در افتاد و اصرار میکرد که نه خلاصه چه مانعی داره که آدم تصور کنه که جوهرم بالاخره حرکت میکنه. یه جور بو علی روشو کرد به سایر شاگرداش، گفت که به ایشون بگید که اصلا چرا منتظر جواب منه، برای اینکه نه من اون بو علی هم که از من سوال میکرد، نه اون بهمنیار که سوال میکرد، جوهرا عوض شده، این چرا از من منتظره که جوابشو بدم؟ اون یه آدم دیگه از اون دومون، یه آدم دیگه یه نشستی میشه چیکار باید بکنه؟ فقط او از من سوال که میکنه در واقع مبتنی بر ثبات جوهر داره سوال میکنه، میگه من ذاتم همونه، اونم ذاتش همونه، بنابراین انتظار داره که منی که همونم جواب بدم به اونی که همونه. بله، اگه هر دو تایمون دو تا آدم دیگه شدیم که نه سوال میکرده نه من جوابی باید بدم، اون سوال هیچ کسی دیگه کرده، من هم سوال از کسی دیگه شنیدم. این بود مطلب که حرکت مال اعراض، جواهر درشون ثباته. برهان هم خیلی قوی بود، یعنی میتونه تو شکه بکنم عرض میشود که، ولی این برهان تو شخص میشه، یعنی تمام قضیه این بود، حرکت جوهری درست از اینجا مطرح میشه. ملا صدرا اصرار کرد که نخیر، ما میتونیم نشون بدیم تو جوهرم حرکت میکنیم، یعنی حرکت مال اعراض نیست. این کلمه حرکت جوهری از اینجا، یعنی این اصطلاح مال اینجاست که وقتی که در فلسفه بحث این که حرکت است و عرضها حرکت میکنن، ایشون به اصطلاح نشون داد و توضیح داد که نخیر، در حقیقت اصلا اعراض نمیشه حرکت بکنن مگر اینکه جوهر حرکت بکنه. یعنی قضیه کاملا از اون برشد، اونا میگفتن که اعراض نمیشه حرکت بکنن مگر اینکه فرض کنیم جوهر ثابته. ایشون گفتش که قضیه کاملا به عکس، نمیشه سخن از حرکت اعراض بود مگر اینکه ما فرض کنیم جوهر حرکت بکنه. مطلب اصلا کاملا به عکس شد. این اون چیزیست که به اصطلاح به نام حرکت جوهری نامیده میشه در فلسفه. الان ذکر میکنم، الان میگم، بله. بله
یه ترتیب هم ملتظ رو
بله نه این واقعا یه مسئله خیلی اساسیه. حالا من توضیح میدم، یعنی فقط یعنی لازم بود که به عنوان بک‌گراندی رو داشته باشید، یعنی این که موضوع به اصطلاح در حالت قبل از ملا صدرا اون جو فلسفی که وجود داشت چگونه بود، استدلالات چه شکلی بود، تا بعد حالا برسیم که ورق رو برگرده. تعبیر دیگه ای از این مسئله حرکت جوهری ملا صدرا همون است که قبلا عرض می‌کردم. در حقیقت اگر شما الان نگاه بکنید، این حکمای سابق به نحوی از آنها حرکت رو در جهان باز نوعی ارجاع میدادن به یه جایی که ثابت بود دیگه. همونطور که میگفتم تو علوم هم همین کار رو میکنن، یعنی هر تحول و تغییر به جایی رخ میده به نحوی بر میگرده به یه موجودات ثابتی. این موجودات البته هی دارن ریستر و ریستر میشن از نظر علمی، اونا خودشون یعنی ذاتشون ثابته ولی جاشون مثلا عوض میشه. توجه میکنید؟ یعنی تمام بینش حرکتی توی علوم تا امروز که ما داریم بینش ثبات جوهریه. یعنی همشون قبول دارن که تمام اونایی که از دیالکتیک دم میزنن، تمام اونایی که توی علوم از عمیق‌ترین حرکات دم میزنن، هیچ کدومشون قائل به حرکت در جوهر نیست. البته این اصطلاحات رو به کار نمیبرن ولی به اصطلاح شکافتن قضیه. همشون به نحوی از آنها معتقدن که جوهر ثابت برخورد. اون چی که تغییر میکنه صفات و احوال و عوارض اشیاء. من تا این اشیاء البته گفتم قدیمی ها مثلا فکر میکردن که این قضا مثلا جوهر ثابت میمونه، اون شکلش عوض میشه تو معده. امروزی ها فکر میکنن که نخیر این مولکولا میشکنه. ولی بالاخره شما سراغ مولکولا که بری اون مولکولا ثابته یا اون اتماش ثابته. توجه کردی؟ تفاوت در این است که مثلا این پیوندها شیمیایی دور و نزدیک میشن امثال هم. در حال مسئله این است که قائلا به ثبات جوهری یک چیزای ثابت اون طرف فرض کردن، اونا فقط احوالشون عوض میشه، صفاتشون به تعبیر فلسفی اعراضشون عوض میشه، اعراضشون خلاصه یا گرمتر میشه یا سردتر، جاشون عوض میشه، کوچکتر میشن، بزرگتر میشن، به هم دور میشن، نزدیک میشن. اینا همه از نظر فلسفی اسمش عرض دیگه، یعنی صفات اشیاء. خودشون خود یعنی اون جوهر خودشون ثابت، این خودهای نهایی که تو این جهان یافت میشه، حالا اون خودهای نهایی اتم هم یا چیزهای سب اتمیک هر چی میخوان باشه. حرکت جوهری یک در واقع میشه گفت نظریه واژگون کننده است که معتقد از هیچ خود ثابتی تو این دنیا وجود نداره. این یه حرف بسیار عمیق، یعنی هیچ جا شما نمیتونید در ورای این حرکت ها هرچند پایین بری به یه جایی برسیم که اونجا دیگه خودش ثابته ولی احوال و اعراضش عوض میشه. هرچی خود شما توی جهان مادی روش انگشت بذارید اون خودش عین سیلانه. این اون تعبیر دقیق حرکت جوهریه. هیچ جا نمیتونید بگید که ها رسیدیم به یه جایی که دیگه این داره مثلا فلان صفتش فلان حالتش عوض میشه. چنین چیزی نیست. چیزها خودشون به معنای عمیق عوض میشن، اون خودشون یعنی اون نهادشون، اون تمام هویتشون عوض میشه و این عوض شدن هم لحظه است، یعنی همیشه گیست. این مفهوم دقیق حرکت جوهری. حالا البته برهان هایی که ملا صدرا بر اثبات حرکت جوهری داره به اصطلاح در یه جاهاش خیلی زبان فنی و فلسفی است که من قصدم این نیست که اون اصطلاح‌ها و اینا رو بخوام جز ذکر بکنیم، علاوه بر این که کارو دشوارتر می‌کنیم مقداریم بعد خود اونا رو توضیح بدیم یعنی چی. ولی اجمال مسئله اینه، یعنی قضیه اینه، خلاصه لب کلام اینه. ایشون میگه که عرض به تعبیر خود فلسفی یه چیزی است که عین اتکاء به جوهره. اعراض هیچ استقلالی از جوهر نداره. توجه می‌کنید؟ یعنی فرض کنید که وقتی که ما میگیم مثلا حجم یک شی، وزن یک شی، اینا جزء اعراض هم دیگه، اینا همون صفات و حالات اشیاء هست. رنگ یک شی یا سایر صفاتشون، اینا یک چیزی نیستن که خودشون معنی داشته باشن، خودشون بتونن استقلالاً وجود داشته باشن. نمیشه که شما در خارج یه چیزی داشته باشین که این خودش وزن باشه، این که معنی نداره. ما همیشه یه چیزی داریم که این چیز وزن داره، یعنی وزن یه چیزی است که هر وقت وجود پیدا میکنه به حالت متکی وجود پیدا میکنه. این اصلا تعریف عرضه. به قول حکما میگن لو وجده وجده فی موضوع، اعراض یه چیزایی هستن که اگر پیدا بشن همیشه به حالت در یه موضوعی پیدا میشن، یعنی همیشه به حالت چسبیده به یه چیزی، سوار یک چیزی پیدا میشن، هیچ وقت امکان هستی یافتن استقلالی نداره. این جور موجوداته. توجه میکنید مثلا طول یک شی، خود یک چیزی که طول نیستش که ما همیشه باید چیزی داشته باشیم که این طول داشته باشه، اینا جز به اعراضن. توجه میکنید البته ما امروز از امروز میدیم دیگه، صد درصد متکی به ساختمان کریستالی و ساختمان مثلا مولکولی که اون شی داره چقدر جذب میکنه، چقدر پس میفرسته. رنگ، خود رنگ معنی نداره که یک چیزی باشه خودش رنگ باشه. ما چیزهای رنگین داریم، یعنی رنگین بودن یه چیزیست که اگر یافت میشه به حالت اتکایی یافت میشه، نه به حالت استقلالی. این اون چیزی که میگن که اعراض وجودات متکی هستن همیشه. توجه میکنید در مقابل جوهرها که جوهرها اتکا ندارن، یعنی به اعراض اتکا ندارن، اتکا یه طرف هست، اونا به اینا متکی هستن نه اینا بود. حالا اگر یه چنین چیزی باشه، یعنی این روشنه از خود تعریف جوهر و عرض برمی‌خوره. ایشون سوالش اینه، میگه که چطور میشه یه چیزی که تمام هستیش نیازمنده، همه وجودش عین اتکاه، این در حرکت کردن استقلال پیدا می‌کنه؟ شما خودتون قبول دارید که اعراض عین اتکاهن به جوهر، اصلا چیزی نیستن جز نیاز و اتکا به جوهر. بعد اینا بی اعتنا به جوهر را میفتن، حرکت میکنن. حقیقت مطلب اینه که از نظر ایشون اگر حرکت تو عرض دیده میشه، در واقع باید حرکت تو جوهر قطعا شده باشه، یعنی واقعا باید از این ور به این ور منتقل میشه، نه از این ور به اون ور. یعنی این اعراض نیستن که حرکت میکنن بعد ما میگیم خود شی حرکت کرد. حقیقت مطلب اینه که خود شی حرکت میکنه که وقت ما میگیم اعراض حرکت کرد. توجه کردید؟ یعنی کاملا جهت حرکت از اون بره نه از این بره، برای اینکه اعراض هیچی از خودشون ندارن، بودنشون، راه افتادنشون، موندنشون، همشون متکی به جوهر. پس وقتی که شما میبینی که اعراض تغییر میکنه، نتیجه منطقیش این است که جوهر عوض شده، که اینم عوض شده، نه اینکه چون این عوض میشه ما عوض شدن اینو به جوهر نسبت میدیم. توجه میکنید این کل اون برهانه، منتها اینی که این برهان اینقدر طول کشید که به اصطلاح به اینجا، یعنی ایشون تونست اظهار بکنه، این داستان ماجرای مفصلی داره. ولی به هر حال یکی از اون مبانیش هم مسئله اصالت وجوده که خودش مطرح میکنه و بعد این نتایج رو میگیره. ولی من فکر میکنم که شما اگر حداقل تو خود این حرف دقت کافی بکنید، مثلا رابطه صفاتشه با خودشه، بعد تحولاتی که تو اشیاء حادث میشه، خیلی حرف قابل قبول و پذیرایی، بسیار حرف هر میشه طبیعی و سهل الهضم است. خیلی از اون حرفی که عرض تغییر میکنه و بعد قائل به ثبات جوهر بودن و یه مقدار چیزای مصنوعی که این وسط وارد میشه، وقتی از این ور بهش نگاه میکنیم این خیلی چیز طبیعی تره. به اصطلاح مولا صدر البته یه خدشه بزرگی هم به حرف گذشتگان خودش کرد. هر واقع اونا اون حرفی که داشتن که باعث میشد که کسی اصلا به حرکت جوهر فکر نکنه همونی بود که گفتم. ما میگفتن اگر شما بگید جوهر حرکت میکنه، چیز گم میشه، این وسط متحرک گم میشه، چی پر حرکت کرده، از کجا به کجا، اعراضش که عوض شده، جوهرش هم که عوض شده، شما چجوری میتونه بگی این همون چیز دیروزیه، این که اون نیست دیگه، چی چیش اصلا اونه که میگی اونه که رافته اومده اینجا. ایشون در واقع اومد و گفتش که این اعتراض اگر به حرکت جوهر وارده، قیلن به حرکت اعراض هم وارده، یعنی این اعتراض نیست که به حرکت، این اعتراض اگر هست به اصل حرکت، یعنی یا بیان حرکت تو این دنیا انکار کنیم، مثل آقای زنون بگیم تیر از کمان هیچ وقت خارج نمیشه، یا اگر که به حرکت اعتراض دارید و قبول دارید، اون موقع این اعتراض دیگه وارد نیست. این اعتراض به خاطر اینکه فرض کنیم که جوهر ثابته، خیلی خوب قبول دارید، حالا شما میگید که عرض تغییر میکنه، بله، حالا بنده از شما میپرسم، شما میگید حالت شی عوض میشه دیگه، من از شما میپرسم که این کدوم حالته که عوض شده؟ اگر این حالتی که اینجاست حالت سابقه که نیست که میگید که اون بوده که عوض شده، بلکه شما خودتون میگید کاملا عوض شده. اگرم اون همون اونه که پس اصلا تحولی رخ نداره، متوجه چی میگم؟ ببینید یه سیب کار وقتی که میرسه، شما حرفتون این بود که اگر جوهر عوض بشه نمیشه گفت چی از کجا به کجا اومده. ایشون میگه این حرف اینا تو اعراض هم صادقه، یعنی حرف اونجا هم میشه زد اگه بشه زد. برای که شما میگید که این سیب کال از کالی به رسیدگی رسیده، بسیار خوب. حالا من از شما پرسم اون چی بوده که اینجا عوض شده؟ اونی که اینجا عوض شده به فرمود ببینید چی بوده. اگر میگید که کالی بوده که عوض شده، بسیار خوب، این حرف معنیش این است که این کالی باید الان هم باشه که ما بگیم این بود که عوض شد. یعنی اون کالی که اونجا بود اینم همون کالیه که امروز هم هست، درست مثل سیب که میگیم این سیبی که دیروز بود اینم همون سیبی که امروز هست و این سیب کالیش عوض شد، صفتش عوض شد. حالا کال بودن سیب هم اینا همه حرف راجبش میشه زد. شما میگه کالی عوض شد، خیلی خوب، این کالی باید امروز هم باشه که ما بگیم این کالی بود که دیروز هم بود و عوض شد. ما این معنیش این است که اصلا عوض نشده سیب، برای اینکه دیروز که کال بود امروز هم همون کالی رو داره دیگه. یعنی این شبهه حرکت در، یعنی اگر شما این حرف رو میذارید معنیش اینه که حرکت توی این عالم واقع نمیتونه بشه، یعنی باید این کار کردن. پس اگرم قبول دارید این اعتراض، اعتراض نیست که برکت در جوهر باشه، برکت در عوض هم هست، هر جور اونجا حلش میکنی اینجا حلش میکنید همین. یعنی این حرفی نیستش که ما رو به اصطلاح باز داره از این کرکت در جوهر رو مطرح کنید. وقتی این حصار آهنین شکست به این ترتیب، یعنی اینجوری به اصطلاح بهش حمله شد، خب نه این بحثی نیستش که برکت در جوهر بازه، برکت در عراض هم اینان همین اعتراض رو میشه کرد، هر جور اونجا جواب شدید اینجا هم بدیم دیگه، از خودشون جواب داره برای هر جور. ولی منظور این است که این حمله به اصطلاح اون رقیب رو در موضع تدافعی میشونه به جای موضع تهاجمی که قبلا داشتن. پس از اون این برهان ذکر میشه که خیلی خوب، حالا که اینطوره، حالا بیاید اصلا تکلیف عرض جوهر ما برسیم. ما خودمون شناختیم، تعریف کردیم، عرض یه همچه حالتی داریم، متکی محض جوهر. چطور میشه که این موجودی که اتکای محض مجسمه این بیاد از پیش خودش حرکت بکنه؟ این نمیشه دیگه، این همه چیز چه نیازمند جوهره، من دیگه حرکتش میکنه. بنابراین اگر حرکت میکنی در واقع جوهر بوده که حرکت کرد، بنابراین حرکت اصلا در جوهره، اعراض به تبع جوهر حرکت میکنن. یعنی اصلا ما هیچ استقلالی به اعراض نمیدیم هیچ وقت. بنابراین اونی که شما میبینید که تو عالم داره حرکتی، یعنی تحولی، تغییر رخ میده، در حقیقت تو جوهر داره تحول، یعنی تو خود این عالم داره حرکت رو میده، یعنی به معنای واقعی تا هر جام که شما پایین برید هر موجود رو پیدا بکنید اون خودش دوباره داره عوض میشه. یعنی در دو لحظه دو هویت یکسان نداره، یعنی در هیچ جا شما نمیتونید دست به چیزی بزنید که بگید خودش بود ولی حالتش عوض شد. همه چیز همه چیزش عوض میشه، یعنی تمام نهادش، توجه میکنید به تعبیر بگید وجودشون به وجود سیاره، یعنی یه هستی دارن که این هستی عین گذشتنه، توجه میکنید عین تحول مستمر، یه هویتی دارن که این هویت هیچ وقت یه جا وای نمیسته، در یه حالت نیست، حتی در یک خود نیست، این خود دائما در تحرک است. این اسمش حرکت جوهر است. حالا مثلا این زمان رو ملا صدر عیناً بر مبنای حرکت جوهری حل میکنه. زمان عبارت است از نماینده حرکت جوهری که توی عالم رخ میده، یعنی زمان هست به دلیل اینکه حرکت جوهری هست، نه اینکه حرکت هست به دلیل اینکه زمان هست. توجه میکنید ما تصورمون از زمان چیه؟ یعنی شما هم یعنی یک کمی فقط بشکافید، ما معمولا تصور میکنیم که زمان یه چیزیه که من نمیدارم مثل یه باد مثلا از این عالم میگذره، این دنیا بایستاده یه چیزی از روش داره میگذره، این زمانه نیست؟ ما اینجوری فکر میکنیم که معمولا تصور میکنیم که زمان مثل یه ظرفی، مثل یه اقیانوس بزرگیه که این دنیا رو توش گذاشتن، قرار دادن. اینطوریه دیگه، معمولا تصور ما از زمان یه چنین تصوریست. ما معتقدیم امروز هست و در این زمان هست، باید دنیا بمونه تا فردا هم بیاد از روش رد بشه و باید بمونه تا پس فردا هم از روش رد بشه. اینه دیگه تصور ما، اینه اشیا هستن، زمان از روی اونها میگذره. این تصور در فرق حرکت جوهری کاملا عوض میشه. اینجوری میشه. این که ما هستیم و زمان بیاد از روی ما بگذره کاملا یک تصور غلط، یک تصور نیوتونیه در حقیقت از زمان. ما در واقع میگذریم تا به فردا میرسیم. ببینید مطلب خیلی با هم تفاوت داره. ما داریم راه میریم که به فردا میرسیم، نه اینکه ما وایسادیم زمان از روی ما میگذره تا به فردا برسیم. دو تا حرف کاملا مقابل همه. ما داریم میگذریم، میدونید یعنی چی؟ یعنی ما داریم هر لحظه تمام این جهان هویت عوض میکنه. این تغییر هویت نماینده خارجیش تغییر زمانه، یعنی ما احساس میکنیم به صورت زمان. بنابراین زمان یه امری نیستش که بر این جهان تحمیل شده باشه، بلکه زمان یه چیزیست که از این جهان زاییده میشه. خیلی تفاوت بین این دو تا. اینجوری نیستش که این جهان رو توی زمان انداخته باشن یا گذاشته باشن و زمان از روش بگذرونن، بلکه این جهان هست و حرکت نهادی و جوهری این جهان زمان رو تولید میکنه. زمان فرزند این جهانه به دلیل اینکه جهان در حرکته. یعنی در حقیقت زمان فرزند حرکته، چون جهان عین حرکته، یعنی مجموعه این کائنات مادی عین تحول و سیلان و گذشت. زمان فرزند طبیعی این جهان، بنابراین ما میگذریم که زمان رو میآفرینیم، نه اینکه ما هستیم و زمان از روی ما میگذریم. ما عمر میکنیم، این عمر کردن مال خود ماست، نه اینکه زمان چون بر ما میگذره ما پیر میشیم. ما خودمون پیر میشیم، این جهان خودش پیر میشه. این من مایلم شما به عمیق‌ترین معناش درک بکنید. این خود که من میگم یعنی همون جوهر، یعنی تمام نهاد. این نکته رو اگر براتون تا حدودی روشن شده باشه، حالا میتونیم به خیلی فهرست ما نتایجش رو بررسی بکنیم. اولا حرکت عبارت هست از اولا حرکت عبارت هست از حدوث و زوال مستمر. این تعریف رو قبلا از حرکت کردیم، یا خیلی که تدریجی شه از قوه به فعل. خب برای اجازه بدید که این رو اینجا پیاده شده. یعنی ما گفتیم که در نهاد جهان، در جوهر جهان، در جوهر تمام کائنات مادی حرکت وجود داره. این حرکت عین ذاتشونه، یعنی همه هویتشون توی یک اصطلاح حرکتی شناوره، خودشون عین حرکت هم. حرکت اگر عبارت باشه از خروج تدریجی شی از قوه به فعل، معنیش این است که دائما این جهان یک حالت بالقوه خودش رو ترک میکنه و به یک حالت فعلیت میرسه. به تعبیر دیگه این مجموعه جهان دائما یک هویت نوینی میابه که این هویت نوین عبارت هست از این که یه مقداری یافته بیشتری داره از سابق، یعنی یه مقداری قوه هاش تبدیل به فعلیت شده. اولا ثانیا حرکت، خود حرکت چیزی نیست جز زوال شی تدریجا و حدوث شی تدریجا. اگه معناش این باشه، اگر خود این جهان عین حرکته، ببینید ثبات جوهری فکر نکنید، یعنی نگید این جهان یه چیزیست که حرکت میکنه با، یعنی یه چیز یه ذاتی داره که این ذاتش حرکت میکنه، این نبا. این جهان جوهرش حرکت میکنه، یعنی اون خودش تمامش عین حرکته. معنیش این است که این جهان یک زوال مستمر داره، یعنی دائما داره نیست میشه و دائما هم داره هست میشه. حرکت چیز غیر از این نیست. اینجاست که ذره موشکافی فکری لازمه دیگه. حرکت نه متحرک، ما نگفتیم جهان متحرک، یعنی یک صفاتش اینه که حرکت باشه، این نیست، این تصور ثبات جوهریه. ما اینجا حرکت جوهر رو داریم، جهان خودش حرکته. اگر اینطوره پس خودش در زوال و حدوث مستمره، یعنی خودش داره همواره نیست میشه و همواره هست میشه. متو این همواره نیست میشه و همواره هست میشه معنیش این است که این جهان مجموعاً یه حرکته. این حرکت یه چیزیست که در زمان داره همینطور کشیده میشه، بنابراین این جهان دائما داره خلق میشه.
یعنی ما هر لحظه جهان نوی داریم توی عالم. یه حرکت شما تصور کنید، یه گلوله که از اینجا میره هر لحظه یه مکان نوی داره، مگه اینطور نیست؟ حرکت چیز غیر از این نیست. حالا شما فرض کنید که خود این شی حرکت بکنه، برای خودش هر لحظه یک هویت نوی داره، چیز غیر از این نیست. اگر خودش این حرکت باشه، هر لحظه یه هویت نوی داره، یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ما یه چیز کاملا نوی توی دنیا داریم. این جهان ما جهان لحظه سابق نیست مطلقا، و جهان لحظه بعدم این جهان نیست. ما هر لحظه یه جهان نوی داریم. این جهان نو یعنی تمام جهان به تمام معنا کلمه عوض میشه تو هر لحظه. این یه حرف کوچکی نیست به هر حال، ولی حرفیست که به اصطلاح جرأت زدنش رو هیچکی نداشته. ولی این حرف یه حرف کاملا برهانی و منطقی است. اگر شما این مقدمات این رو کاملا به دست بیارید، خواهید دید نتیجه منطقی اون مقدمات. اگر اینطوره، ما چند تا مسئله رو اینجا میتونیم خیلی به سهولت حل بکنیم. اولا حرکت جوهری، مسئله خدا رو به طور خیلی طبیعی حل بکنیم. دنبال لحظه اول آفرینش گشتن و خدا که دنیا رو خلق کرده و اینا کاملا حرفای بی‌معنی است. اینو ملا صدام خوب اشاره می‌کنه. هر لحظه اول آفرینش هیچ تفاوتی نداره. شما درست همون جوری که می‌گردید که یه وقتی بگم کی بوده که دست خدا از آستین قدرت اومده بیرون دنیا رو خلق کرده، این در هر لحظه داره این کار میشه. در هر لحظه خدا داره دنیا خلق می‌کنه. دنیای به تمام معنا نو. اولا چون هر حرکت عبارت است از اینکه یک حدوث مستمر ما داشته باشیم. جهان در حدوث مستمر لحظه تمام این عالم داره خلق میشه. اولا مسئله معادم به طور خیلی طبیعی در اینجا حل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت معنی نداره جز اینکه هدف داشته باشه، یعنی رو به جهتی باشه. حرکت بی جهت اصلا معنی نداره، این تو خود حرکت نهفته است که حرکت جهت داره. بنابراین مجموع این جهان رو به یه طرفی داریم. این طرف رو ما جزئیاتش رو تو فلسفه نمیتونیم پیدا بکنیم، یعنی فلسفه کارش نیست، جزئیات مسئله قابل حل نیست که چیه با چه شکلی میشه. ولی یقینا این جهان جهت داره، یعنی حرکت جهان، که جهان در حقیقت جز حرکت هم چیزی نیست. این شکی نیست، یعنی در نهادش، در مفهومش، در موجودیتش نهفته است که این به یه طرفی داره میشه، یه جایی میرسه، یه مقصدی برخون داره. توجه کردید؟ یعنی یک کاروان شتابنده است که دائما دارن از زیر ایجادش میکنن و از بالا رو به طرفی دارن میکشنش. یک همچی کیفیت این عبارت است از مسئله، ببینید، مسئله معاد و مسئله خدا، یعنی مسئله مبدا و معاد به طور بسیار طبیعی در سایه این مسئله حرکت جوهری حل میشه. یعنی آدم خیلی به روشنی حس میکنه که هیچ تحمیلی اینجا بهش نمیشه، هیچ لازم نیستش که یک مقدمات مشکلی اینجا ایجاد بشه، دلایل مصنوعی تراشیده بشه. کافیست که مفهوم حرکت، این مفهوم بدیهی که حرکت این جهان داره، تحلیل بشه به نتیجه عمیقش که برسی که او خود جهان این سیالان، این هستی سیال گذران داره. این خیلی به سهولت به شما نشون میده که از یک طرف باید وابستگی داشته باشه که خالق از یک طرف هم بوده مقصدی در حرکت باشه. در ارتباط با حرکت جوهری، مسئله روح هم در فلسفه حل میشه. حل میشه به این معنا که مکانیزم پیدایش روح به اصطلاح روشن میشه. از نظر فلسفی روح عبارت هست از یک نوع وجود غیر مادی. البته روح که ما در اینجا میگیم منظورمون نفسه، میدونیم که نفس با روح تفاوت داره. نفس که ما اینجا میگیم یعنی همه اون نفسی که حاکم بر بدن، همونی که معمولا مردم میگن روح دیگه، همون نفس ناطقه به اصطلاح، همون که ما میگیم زنده این مثلا نفس داریم یا حیوان هایی که زنده نفس دارن. عرض شود که نفس عبارت است از یک نوع تکامل ماده. یعنی میدونید این از جز عقاید خاص ملا صدرا است که ایشون متأخر میده تا قبل از ملا صدرا زمین اینم زمینه کار بوده. معتقد بودن که مثلا بو علی سینا یه قصیده مشهوری داره در این زمینه، عقیده همه بوده، مثلا افلاطون عقیده به بعد بوده که نفس مثل یک کبوتری است، روح مثلا، که این خدا بدن رو که خلق میکنه این روح رو میفرسته میاد پیش بدن. همین شعرهایی که هست، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در دیر خراب آبادم، یا نمیدونم
چند روز قفصی ساختند از بدنم، این قفصی ساختند از بدنم، این درست همون اون تصوره که این بدن مثل یه قفصی است که این مرغ روح اومده توش، یه مدتی زندانیه، بعدم این قفص رو میشکنه و در میره. درسته؟ خیلی ها دارن دیگه، مؤلفین های شعری داره، خیلی یه قصیده بلندی به عربی داره، حبست الیک من المحل الارقعی ورقا و ذات و تعزز و تمنعی، از یک مکان بلندی یک کبوتر ارجمندی به سوی تو فرود اومد. همین دیگه، این تصور پره دیگه، ادبیات ما پره. این در واقع ادبیات الهام بخشش اون فلسفه افلاطونی بوده. من معتقد بودم که فاصله سطح سکندری است بین این عالم خاک با اون عالم پاک، چه نسبت خاک را با عالم پاک، اینا اصلا با هم دورن. بنا به یه مصلحتی در یه وقتی خدا یک پیوند مصنوعی و جبری بین روح و بدن برقرار کرده، این پیوند رو طبیعی هم نمی‌دونستن، گفته اصلا اون با این سازش نداره، اینو خدا زورکی در بند کرده، تو زندون کرده، یه وقتی این زندون رو میشکنه و از اون شبت در میره که همون مسئله مرگ. از نظر صبر متعلقی مطلب کاملا به عکسه، یعنی روح مولود طبیعی بدنه، یعنی اینجوری نیست که یه روحی یه جای دیگه خلق کرده باشن که بدنی یه جای دیگه، اون وقت بعدا اونو بیارن به این زورکی بچسبونن پیوند بدن و بعد به اصطلاح زندانی باشه و زندانبانی و مرغی و قفسی و امثال اینجور چیزا. روح یا نفس انسان نتیجه تکامل طبیعی ماده بدن انسان. این که من میگم که روح نتیجه یعنی محصول مادی بدنه، اینو باید در مفهوم دقیقش دریافت. منظور ما این نیستش که روح مثل یه حالتی از حالتهای بدن. درست دیگه، مثلا مادیات و حرفاشون مثلا این بحثا هست که مغز همونطوری فکر رو تولید میکنه که صفرا مثل یه کبد صفرا رو ترشح میکنه، همثال اینجور چیزا. ببینید در اونجا محصول همیشه به نحوی پایین‌تر از اون تولید کننده است و یکی از صفات و احوال اونه. منظور ما این نیست، ما نمیخوام بگیم که روح یکی از یعنی توفیلی بدنه، فرزند بدنه، ما این نمیخوام بگیم. اونی که ملا صدرا میخواد بگه این است که روح در زمینه بدن به اصطلاح تولد پیدا میکنه. توجه میکنه، خودش یه مثالی داره، میگه که بدن یه دامی است که روح رو به دام میندازه، منتها روح پس از اینکه به دام بدن افتاده، یعنی دام که مثلا یک صیادی میره یه چیز دام شکار میکنه، احتیاجی به دام نداره به اصطلاح. توجه میکنید، یعنی یا به تعبیر دیگه مثل یه درختی است که میوه میده، منتها این میوه رسیده ای که دیگه پس از رسیدن احتیاجی به اصطلاح درخت نداره. یعنی این که میگیم روح میوه بدنه، منظور این است که در زمینه بدن شرایط خلقت روح فراهم میشه، ولی روح خودش مخلوق بدن نیست. این یه نکته اساسی، ولی در این حال 100% مربوط به بدن، یعنی این بدن است که اجازه میده که یه روحی در یه جای بشکفه. توجه میکنید، شما مثلا حرکت جوهره در نظر داشته باشید، که جوهره به ما میگفت هر لحظه این جهان مجموعش داره خلق میشه. توجه کردید؟ بنابراین در شرایط بدنی آماده یه روحی خلق میشه، منتها این روح اگر اون شرایط بدنی نبود خلق نمیشد. توجه کردید؟ بنابراین روح در یه لحظه خاصی که جنین به یک جای خاصی از پرورش و استعداد میرسه، فقط در اون زمینه مادی است که شرایط خلقت روح فراهم میشه. نه این و این روحی که در اون شرایط خلق میشه 100% متناسب است با همون اون بدنی که در اون شرایط با آمادگی رو پیدا کرده برای اون که روح به اون به اصطلاح متناسب با اون خلق میشه. بنابراین در حقیقت روح یا نفس عبارت است از اولین قدم تکامل بدن پس از آخرین تکامل مادی که پیدا میکنه. خلاصه مطلبه، یعنی یه موجود مادی تا یه جایی میتونه تکامل مادی پیدا کنه، از اونجا به بعد دیگه تکامل مادی براش میسر نیست. اگر تکاملی میخواد بکنه، تکاملیست که تکامل روحی به اصطلاح باید باشه، یعنی کمالاتی که به اصطلاح بهش اضافه میشه پس از کمالات مادی نیست، کمالات معنوی است که درست پله پس از آخرین تکامل مادی اوست.
توجه میکنید. به این ترتیب اگه شما تصور کنید، اولا روح یه چیزی نیست که ساخته باشنش که اون بدن تحویل بدن بدن، روح پا به پای بدن ساخته میشه. یعنی اینجوری نیستش که شما یا با توی جنشستیم همه روحمون پیشمون باشی داده باشن. روح انسان ها به تدریج با تکامل بدن ساخته میشه. ما همه روحمون الان همراهمون نیست، یعنی تدریج میشه که همه بدنمون هم همراهمون نیست. بالاخره ما هرچی عمر کنیم هی به بدنهای دیگه خواهیم داشت. عینا همینطوری مسئله روح هم همینطوره. درست، شما هرچی عمر کنید، هرچی بیشتر فکر کنید، هرچی بیشتر بدونید، هرچی بیشتر کار کنید، هرچی بیشتر صفات دیگه کسب کنید، به همون میزان هم شما یه روح دیگه خواهید داشت. یه چیزی نیست که به شما داده باشن صفات روحتون مثلا عوض بشه، ابدا. خود روح رشد میکنه به اصطلاح، عینا همونطور که بدن رشد میکنه. الا اینکه اینا البته مربوطن به دو تا عالم. تکامل بدن، ببینید حرکت جوهری معنیش این است که شی استعدادهاش رو یعنی قوه‌هاش رو دائما تبدیل به فعلیت میکنه. توجه میکنید معنیش این است، استعدادهای بدنی وقتی که در اون آخرین مرحله رشد مادی تبدیل به فعلیت میشه، فعلیت‌های معنوی است نه فعلیت‌های مادی. تکامل مادی بله حرکت جوهری بنابراین ناقص بر بیروح
خدا چی را سزا میکنه اگر
بذارید من صحبتون تمام شده بخشیم، یعنی آقای چه من تفریش
نیم
تدریجی کاملا
حرکتی که وقتی گروه برده بردن میشه آنیه دیگه
آنیه میشه
این تدریجی شما تدریجی کردید
یعنی روح که چیزی نیست که وارد بدن میشه، درست مثل سایر حالت، یعنی که درست مثل سایر حالتهای بدنه که همطور تدریجا بر هم انباشته میشه، اونم همونطوری در
یه مرحله هست که قبلا روح نسبتش
بود. بله درسته،
مثل این مرحله
احساس رو حالت آنی داریم. نه اینجوری، یعنی نه این دیگه این آنی که ما میگیم چیز وهمیه، یعنی که وهم میشه این تقسیم رو کرد، ولی در عمل اینا استمرار دارن. یعنی مثل هر حالت دیگه میمونه تو هر حرکت. شما اگر اینجوری بخواد تو ذهنتون تقسیم کنید، هر به اصطلاح مرحله تو حرکت مثل این میمونه که به طور آنی چسبیده به حرکت قبلی. توجه میکنید؟ یعنی وقتی تقسیم تو ذهن خط میکشید، ولی در عمل اینا درست دنباله یکدیگر هم به طور مستمر، یعنی اون تقسیم ذهنی رو نکنید. روح بنابراین ادامه طبیعی رشد مادی بدنه. یعنی خلاصه نظریه حرکت، یعنی ملا صدا در مسئله نفس، نفس عبارت است از یک کمال روحانی که دقیقا ادامه کمالات مادی بدنه. یعنی بدن این کمال که ما میگیم، یعنی همون تکامل، همون رشد، همون حرکت جوهری، همون تحولات مادی که داره شکل میده. این تحولات مادی که دائما بدن رو به رشد و تکامل مادی میبرن، از یه نقطه به بعد این تکامل ها تکامل های معنوی است که درست پس از تکامل های مادی شروع میشه. این نقطه بعد از اون هیچ انفصالی بین این دو تا دنیا نیست، یعنی بین این جهان طبیعت و ماورای طبیعت دلتون میخواد یا بین جهان ماده و معنا هیچ انفصالی نیست. اینا یه دونه کانتینیوم هست، یک امتداد واحد هست، یعنی هستی یه دونه امتداد واحد هست، منتها تا یه جا شکل مادی داره و درست از یه جای به بعد شکل غیر مادی پیدا میکنه. این دوتا دیوار به دیوار هم هست، هیچ چیزی این دوتا رو از هم جدا نمیکنه. پیوند روح و بدن پیوند 100% طبیعی، درست به دنبال هم میاد، نه یک چیزی مالی یک جای و مالی یک جای به جبر و هم چسبیده باشه. مسئله معاد، مسئله عرض می شود مبدع، مسئله روح، مسئله نفس و بسیاری مسائل دیگه که الان من دیگه نمی خواهم رو مطرح بکنم، مسئله حدوث و قدم، مسئله ربط حادث و قدیم، ربط متغیر به ثابت، اینا تمام مسائل است که در پرتو این اصل حرکت جوهری به اصطلاح حل می شود. بسیار خوب، این مجمل اون بحثی بود که من می‌خواستم به عنوان یه نمونه از یه اصل پر برکت متافیزیکی به اصطلاح اینجا ذکر کرده شد. حالا هم به طور مختصر میگیم که سوالا رو بشنویم.
من سوالم اینه که شکل ظاهری بدن با خود روح ارتباط مستقیم داره و یا به صورت دیگه میخوام بگم اگر کسی بدن خودش رو جسم خودش رو تغییر میده این عملش از روحش سرچشمه میگیره یا مبدع دیگه داره؟
یه ذره فقط بگید که بدنش رو تغییر میده منظورتون از این چیه؟ بعد من
مثلا یه ویدیو مثلا یک نفر خیلی سادش خودکشی میکنه.
بله ببینید این درسته. اینی که مردم میگفتن که شرایط بدنی 100% لازمه برای حصول روح درست همچی چیزیست. یعنی همین مثالی که الان شما میزنید، چون وقتی که کسی خودکشی میکنه در واقع بدنش رو از اون شرطی که اون شرط برای حصول روح لازمه در واقع که برکنار میکنه و خود به خود این مرگ به دست میکنه. به تعبیر دیگه ما یه بحثی هستش که امروز بیولوژیست ها خیلی میکنن، آیا میشه موجود زنده ساخت یا نه؟ توجه میکنید این درست همون سوالیست که جوابش رو حرکت جوهری میده. بله میشه موجود زنده ساخت، همونطوری که ما یعنی امروز ما شرایط موت رو فهمیدیم چیه، یعنی ما فهمیدیم اگر چی کار بکنیم حیات نمیمونه. این وقت یعنی نه اینکه ما فهمیدیم، خیلی از خیلی از هم اولا فهمیده بودن که چه جوری میشه کرد که کسی حیاتش رو از دست بده، همین خودکشی کنی بکشنش سرش رو ببرن امثال این رو میشه هم به دست رو بود که چی کار بکنیم که یه موجودی حیات به دست بیاره. توجه میکنیم یعنی ما بیابیم شرایط شمانهی نداره، منطقه اون شرط خیلی آسونتر بوده یافتنش، این حتی خیلی مشکلتره ولی هیچ مانعی نداره یافتنش. ما بیابیم شرایطی رو که در اون شرایط نفس میتونه ایجاد بشه بسته. توجه میکنیم این ما در فلسفه اثبات میکنیم که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحسیات، خداوند که واجب الوجود به ذاته یعنی من جمیع الجهات واجب الوجوده، یعنی هیچ حالت منتظرهی در ذاتش نیست. به اصطلاح اون چه که امکان است که افاضه بشه از هستی و فیض این همهش به اصطلاح موجوده. درست میدونی مثل چی میمونه؟ مثل نور میمونه. ببینید این مثال خوبیه. شما فرض کنید ما از نور خبر نداریم که تو این دنیا هست، در حقیقت مثلا شما فیزیک یعنی مثلا تئوری های نور مربوط به نیوتن رو ببینید، درست نیست که من دارم میگم که راجع به رنگ منظورم. فرض کنید که ما از نور خبر نداریم که تو این دنیا هست، شما بیاید و یه چیزی بسازید. خب هر چیزی که بالاخره یه رنگی داره دیگه، مثلا فرض کنید چه میدونم سود رو بریزید روی کنفتاله، این قرمز میشه. شما تصور میکنید که شما یه چیز قرمز در اینجا ایجاد کردید که خودش رنگش قرمز. حقیقت مطلب اینه که اینطور نیست. شما در اینجا یه ماده ایجاد کردید که این ماده نه که نور همه دنیا رو فرا گرفته، بلا فاصله شروع میکنه تفاعل با نور کردن، بعد یک طول موجی رو جذب میکنه، یه طول موجی رو پس میده، شما میبینید که قرمز. در حقیقت شما شرایط پیدایش رنگ قرمز اونجا ایجاد میکنید، نه خود رنگ قرمز. اینو تصوری اگر نوری تو این عالم نبود، شما سود سودا و کنفت میکنه فتاله این هیچ رنگی هم نبود. من تا از بس نور همه جا رو پر کرده، ما فکر میکنیم که ما خود رنگ قرمز رو داریم ایجاد میکنیم، در حالی که اینطور نیست. ما در واقع فقط یه زمینه ای رو ایجاد میکنیم که در اون زمینه رنگ قرمز میتونه پیدا بشه. روشن این معنا؟ بله. شما تئوری های مثلا نیوتن راجع به رنگ ببینید، اون میبینید اون درست حرف چیز دیگه است. اون معتقد بود که چون این مسئله نور اینا مثلا میگفتش که خود نور نکه اون قائل به ذره ای بودن نور بوده، اینا میگفت خودش یه ذراتی داره تو، یه ذراتش سبز، یه ذراتش قرمز، یه ذراتش مثلا فلان. توجه میکنیم یا در اشیاء دیگه. حالا منظور من اینه مسئله نفس و بدن یه همچه حالت است. درست این عالم از فیض هستی نفسانی پر به استقام، اگه تعبیر اینجوری بخوام بکنم، مثل اینکه نور همه عالم رو فرا گرفته، کافیست که شما یاد بگیرید چگونه اون زمینه رو ایجاد کنید. اون زمینه که ایجاد شد خود به خود موجود زنده میشه، درست مثل اینکه اون زمینه که ایجاد شد یه رنگی پیدا میکنه بر حسب اینکه شما چه جور چیزی درست کرده باشید. این اون اصطلاحی است که توی حکمت بهش میگن ما یه قابلیتی داریم، یه فاعلیتی. میدونید یعنی چی؟ قابلیت یعنی پذیرایی، فاعلیت یعنی عمل کنندگی. هر جا که تأثیر و تأثری صورت میگیره در حقیقت یه قابلیتی است و یه فاعلیتی، یعنی یه چیز اثر بخشی هست، یه چیز اثر پذیری به اصطلاح. که هم مثلا رنگ که گفتم یک چیز اثر بخشی هست که همون نور باشه، یه چیز اثر پذیری هست که همون زمینه ساختمانی اون شی باشه. حالا در مسئله نفس و بدن همین جنبه قابلیت و فاعلیت، شما در بدن باید زمینه رو ایجاد کنید، یعنی همون قابلیت رو، اون پذیرایی رو. فاعلیت این دنیا پره، یعنی اون اثر بخشی بسته که همون فیض الهی باشه. توجه کردید؟ عکس مسئله هم ساله، شما همین که زمینه رو از بین بردید خود به خود فاعلیت هم محو میشه، یعنی اون دیگه جا نداره خودشو نشون بده. برای مثال رنگ هم توجه کنید، شما وقتی اسید و وقتی زیر و فنافتاری مینید سفید شد، در واقع شما اینجا چی کار کردید؟ چون نور رو که حذف نکردید از عالم، شما زمینه رو از بین بردید، یعنی ساختمان مولکولی فنافتاری اینو شما عوض کردید. توجه کردید؟
یکی سالتر از دیگه
بله، برای اینکه همیشه وقتی که تعداد شرایط خیلی زیادی باشه برای حصول یه امر، یکی از اون شرایط که نباشه دیگه چیزی نیست، ولی بودنش همه اون شرایط لازم داره. میگه نیست اینطور، همیشه اینطوریه دیگه. شما وقتی که 100 تا شرط لازم دارید برای اینکه فرضاً یه شی الف داشته باشید، یه دونه از این 100 تا نباشه شما الفو ندارید، ولی 99 تا از اینا هم باشه بازم الفو ندارید. همیشه وقتی که حصول شرایط زیادی لازمه، پیدا کردن اون چیز سخت‌تره تا گم کردنش. طبیعیه اینطوری. حیات به خیلی خیلی شرایط دقیق، از دوستان اکزان بیولوژی اطلاع داشته باشد میدونن بسیار بسیار ضوابط دقیق میدونن، خیلی زیاد. بنابراین به این سهولت میسر نیست. یعنی من فکر کنم تازه یعنی تونسته باشن نمیدونم از این ویروس های موزایی چیز مال تنباکو و اینا رو زد درست کرده باشن. حالا اونا هم تستش بحثه که اصلا اونا حیات دارن یا ندارن درها، ولی مثلا یه موجودی مثل انسان بسیار دور از نظر علمی درست کردنش، ولی به هر حال مانعی نداره، یعنی به لحاظ فلسفی هیچ مشکلی نیست. هیچ مسئله خدا و ملک الموت و نمیدونم جبرئیل و میکائیل و اینا هیچ به هم نمیخوره. توجه میکنید؟ یعنی مثلا نمیدونم این چجور استدلالیه. یعنی مردم در این که معتقدن که اسرائیل جون آدمان میگیره، ولی در این حال معتقدن که میشه یکی کسی دیگر رو بکشه. اینو چجوری میشه حل کرد؟ حالا بالاخره اسرائیل جون ایشونو گرفته یا ایشون یعنی این کشنده جونونو گرفته؟ هر جور اینجا میگه خب اونجا هم بگو دیگه، اونجا من نمیدونم چرا قضیه معطل مونده. یعنی میگن آقا نمیشه یه موجود زنده ساخت، اینجا خدا به هم میکنه، خدا خدا به هم میکنه. هر دو جا درست به طور مساوی یکسان، یعنی اون چی که ما میکنیم فقط تو زمینه های قابلی ما عمل میکنیم، اونایی که زمینه هاست یا زمینه ایجاد میکنه زمینه از بین میبره. همین فاعلیت در هر حال سر جای خودشه. توجه کردی؟ یه هم چیز
این نورمالی همین
یعنی در زمینه این
بله، یعنی از خود قوهی که در ماده هست.
حرکت تبدیل تدریجی قوه است به فعل. در گفتیم که زمان از حرکت مشرف میشه. و قبل از اینکه خود حرکت در این تعریف اصلا جا گرفته باشه مشخص شده باشه، چطور ما میتونیم حرکت تبدیلی تدریجی هست؟ این زمان اصلا تعریف نشده، یعنی زمان ازش بیرون نیومده. این سوال نیست. سوال این هست که حرکت رو چون که از تبدیل تدریجی قوه هست به خیر، بنابراین قوه هم گفتیم بنابرای تعریف ماده رو تعریف کردیم چه قوه و فیل داشته باشه، یعنی سیده یک قوه نداشته باشه ما بهش مافتی نمیدیم. اونها گفتیم که علم هم یک زیر مجموعی هست از فلسفه.
نه
و آیا همه یه چیزهایی که ما برای حرکت که در ماده معنی داره از قوه و فیل تمام چیزهایی که میگیم میتونه در علم بگنجه؟ چون یه چیزش مشخصه، چون این چیزش اینم گفتیم علم در اون اولش یه چیز رو فرض کرده و اون رو مادی بودنه، وقتی اینجا حرکت هم بهش یه همچین مادی جسمی یعنی مادی تعلق میگیره، آیا تمام قوانین که ما در فلسفه برای حرکت تعیین میکنیم برای علم هم باید قادر باشه؟
یعنی تمام حرکت هایی که تو علم
و اگه تدریجی اونجا کوانتومینا باشه البته معلومه سم درست ها، ولی
نه اونجا نه
کوانتومینا چطوری میشه؟
اب نداره، یعنی یقینا در اونجا ها باید جستجو کرد. یعنی اولا اونجا کوانتوم و اینا که آره من نمیدونم کجاشو شما دارید میگید که با این تعریف به اصطلاح چیز داره.
همه چیز کوانتومیه، مثلا شما
چیه کوانتوم؟ یعنی شما دقیقاً
بگید تمام چیزها در فیزیک
کوانتومه. آها به اون معنا شما دارید میگید، من جمله یعنی حرکت یا من جمله زمان، منظورتون اینه؟
بله همه چی.
یعنی پس شما در اینجا به یه چیز دیگه اش دارید با کجاش دارید
ما آموزه میگید با تدریجی بودن حرکت
بله
باید به اصطلاح با علمی که امروز علم تعریف میکنیم جور
بله بذارید من براتون توضیح بدم. شما میدونید یعنی من نمیدونم تا چه حد لازمه که این رو ما توضیح بدیم، اینو بهتر هم هستش که بعداً چیز بکنیم، یعنی بحث بکنیم. مثلا یه کوانتیزه بودن اشیا اولا یه ریدکشن در علم، ثانیاً یک ضرورت ریاضی در علم. پیدایش تئوری کوانتیک توسط آقای پلانک از کجا صورت گرفت؟ همون به اصطلاح بلک بادی ریدیشن، مگه نه؟ بلک بادی ریدیشن وقتی که با اون تئوری های بولتزمن نمیکن که به اصطلاح پری پارتیشن اف انرژی و این حرفا بود، آقای پلانک مجبور شد که یک معادله ریاضی، این لب قضیه است یا به اصطلاح بقیه جزئیات مسئله خودتون میدونید، یه معادله ریاضی بیاندیشه که در این معادله ریاضی کوانتوم اکشن رو به اصطلاح بگنجونه به صورت یک حداقل مینیمومی که دیگه از اون نمیشه پایین تر رفت، و در این صورت با این معادله ریاضی بتونه اون بلک بادی ریدیشن رو توجیه کنه. چیز غیر از این علم همیشه و بعد از اون مسئله به اصطلاح چیز فوتو الکتریک و اینا که توسط انشتن و این حرفون با همین مسئله کوانتیک و اینا توجیه شد یه دلیل خوبی بود که برای معنا گرفته شده تا امروز هم که ادامه پیدا میکنه. فرض می شود که ببینید اون چی که در علم فرض میشه این نیستش که ما دیده ایم، ببینید این خیلی مسئله مهم نیست، ما دیده ایم کوانتوم اکشن رو یا اینکه یه چنین چیزی واقعا هست، ما ضرورت ریاضی این مسئله رو درک کرده ایم. یعنی ما فکر کردیم که این معادله ما به این شکل یا این تشریح شد جز به این صورت جور در نمیاد که ما یه کوانتوم اکشن فرض بکنیم. دقت میکنید؟ یعنی ما فکر کنیم که چیزها کوانتیز هست. این اون چیزیست که توی علوم ما بعدن هم بهش میرسیم، ما در یه جاهای مجبوریم که ریدکشن بکنیم یا در یه جاهای مجبوریم که تو قالب‌های ریاضی که فعلا داریم یه جور تئوری‌هایی بدیم که با اونا بخونیم. اولا این یک نکته، اینو بعدا من تو فلسفه علم هم بیشتر بر توضیح بدم که علوم همیشه از یه چنین مفروضات ناگزیرن، یعنی یه نوع ضرورت‌های ریاضی است که ایجاب می‌کنه که ما یه قالب‌های خاصی انتخاب کنیم. اما نکته دوم، ببینید توی خود همین مفهوم کوانتوم، یعنی حتی مثلا خود هر یک از اون بسته های انرژی یا بسته های ماده یا بسته های فوتون مثلا، خود اونا تعریف منطقی کشش و امتداد و حرکت صادقه. یعنی خود اونا یه چیزایی نیستن که توشون امتداد نیست، خود اونا یه چیزی نیستن که اگر تغییر بکنن این تغییرشون معنیش این باشه که تدریجی نباشه. حتی در اونجا هم این حرف صادقه، در این که گفتم ما اونجا فقط با یه نوع ضرورت های ریاضی سر کار داریم. همین یه نکته اساسیه که باید بهش توجه کرد. این میتونیم من بیشتر خصوصی بحث کنم، منطقه چون من فکر میکنم یه چیز یه ذره از حدود گفتگو ما خارج میشه ممکنه هست.
شما یه سری
خصوصی
گفتی حرکت
به نظر ما این جزء بدیهیاته، یعنی این یه امر بدیهیه.
مثلا جهت داشتن
حرکت بدیهی نیست، یعنی حرکت جهت نداره. مگه میشه
مثلا چی باشه رندوم باشه؟
ولی به هر حال در هر یه دونه چیز رندومش یه جهتی داره دیگه.
خب ولی معنی نمیده که بالاخره به یه محل.
بله اون یه حرف دیگری است. ببینید یعنی در واقع شما دارید چند تا حرکت کنید که هر حرکت رندوم خودش از چند تا حرکت تشکیل میشه. خیلی از اینه اگه ما یه دونه حرکت داشته باشیم یه دونه جهت بیشتره، ما در این جواب ثابت نکنیم یه دونه حرکته. اگر که یه حرکت رندوم باشه اون نیست که شما میگید هر یه دونه حرکت، من اولش که اصرار میکنم میگه یه دونه حرکت مثلا اینکه ببینید خیلی مهمه، یه دونه حرکت یه دونه جهت شکی نداره. هر تبیین بدیهی است، هر حرکتی همینجوری حرکت ها رندوم، رندوم پروسسس، اینا این تا حرکت هم که با هم دیگه تلاقی می کنند.
حالا اون اتصابی بودن حرکت،
اتصابی بودن حرکت،
تردیشی بودن حرکت،
اتصابی بودن حرکت رو ببینید من هم. یعنی تدریجی بودن میگه، منظورم اونم همه. من گفتم میون صحبت من که جز دو صورت میسر نیست ما بسیار حرکت تصور، یا از حرکت‌های مقطع و به هم چسبیده میتونیم تصور کنیم، یعنی از همین کوانتوم‌های حرکت اگه بخوام اسمش بذاریم، یا همین که از یه حرکت یک پارچه متصل منتقل. در صورت اول هم باز به دوم میرسیم، برای اینکه سوال میشه که از حرکت اولی به حرکت دومی چه شکلی عبور کردیم، باید دوباره حرکت اینا رو به هم بسیم.
جواب سوال چیزا حرکت های به اصطلاح مسیر، یعنی حرکت های طولی واضحه.
بله
بله حرکت های دیگه واضحه نیست.
چه جور حرکتی مثلا؟
ببین حرکت های مثلا این دیوان از رفته اینجا و رفته اونجا، این معلومه که باید مثلا از یه راهی استفاده شما شما خب این تدبیریه نه، ولی حرکتی که درش طول حرکت نیست، چون حرکت رو آن مثلا
بعد هیچ معنی نداره. ببینید طول اون موضوع رو شما در نظر بگیرید، یعنی طول رسیدگی رو، یعنی اون طولی که در واقع رو بستر زمان میفته، منظور ما همونه. ببینید از یه مرحله از کالی یا رسیدگی به مرحله دیگه که میرسه این که نمیپره که، یعنی سوال میشه که این چطوری به اونجا رسیده، بالاخره بعد مرحله وسط رو طی کرده باشه دیگه. یعنی سوال اینه، حالا در حرکت مکانی واضح‌تره ولی هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ببینید یه آب که گرم میشه که این آب که یه مرتبه از درجه 20 که یهو نمی‌پره به 21 که معنی نداره. یعنی بدیهی است که این تدریجا، یعنی بلافاصله بعد از حرکت حرارت 20 به حرارت، یعنی خیلی تر نمیشه گفت مثلا 20 تا چقدر، یعنی حتی عدد هم که نمیشه داد، چون یه امر کاملا اتصالی است. حرکت بین، یعنی حرارت بین 20 تا 21 رو کاملا اتصالی طی می‌کنه. دو تا حرکت قبوله. بله حرفی نداره، من خودم گفتم یه چیزی میاد اینجا یه ساعت میشینه دوباره راه میفته، کسی انکار نکرده نه. بحث در این است که وقتی یک حرکت واقع میشه یک دونه حرکت واقع میشه. خب بعد در اینه بله خب بله
این که گفتیم که هر لحظه جهان در حال خلقه وقتی خدا وقت این آیات که باران داریم که خدا زمین و آسمان رو در شکل داخلید یا آنچه که در بنامه در روز رو داخلید این چیه؟
عرض می شود که من یعنی این توضیح بدم که این سوال مربوط به بحث ما نمیه، یه سوال قرآنیه در حقیقت، ما مستقل از قرآنی که بحث کردیم، ولی حالا میشه البته راجع بهش صحبت کرد، ولی به هر حال نفیاً و اثباتاً ارتباط مستقیم نداره با این سوال. اولا تو قرآن که هست که زمین آسمان خوبه شده زمین آسمان، ما اینجا راجع به زمین آسمان به طور خاص بحث نمیشه، راجع به مجموع کائنات مادی بحث
میکنه.
یا هم ما بین همون داره هنوز هم معلوم نیست که مجموع کائنات مادی رو در بر بگیر، ممکنه مجموع شمسی باشه و زمین، کاملا احتمال داره. اولا ثانیا این استراتژی یعنی تناقضی داره با اون که ما گفتیم، یعنی ما که داریم میگیم که این جهان دائما خلق میشه، در این حال هیچ چیزی هم نداره که مثلا بگیم انسان مثلا 30 سال عمر کرده که ما نداره بگیم فلان روز خلق شده فلان روز هم مثلا مرده رفته، یعنی این دوتا با هم منافات نداره. ما در عین این که میگیم جهان دائما در حال خلقه، در این حال هم ممکنه بگیم که یه عمر خاص که داشته مثلا یه مرحلهش اینجوری بود که مرحله شده، هیچ منافات این دوتا با هم دیگه نداره. توجه کردید؟ یعنی این در شکم این می کنجه. اگه شما زمین آسمون رو در 6 روز یعنی به اصطلاح تکاملشون رو تکمیل شدنشون رو به شکل امروزی که الان ما میشناسیم در این حالتی که فرزن هست اینو در 6 دوره بگیم، یقینا روز که اونجا منظور که این روزا نیستش که، برای اینکه خب این روز حد از خلق منظوم شمسی معنی پیدا کرده، در حالی که بحث سر خود خلق منظوم شمسی، بنابراین روز که از این روزا نیست، یعنی هم 6 تا من نمیدونم دیگه دوره از 6 تا فرض کن پریود هر چی میکنه
اسمش این منظور
من روی آفریده خب آفریده، یعنی این آفرینشه، یعنی به این شکل در اومدنشون طی 6 دوره صورت گرفت، ولی این منافات با اینا نداره که اینا در این حال تدریجاً هم در حالت اتقاء به خالق بودن، این مخلوق شدن تدریجی بوده.
این منافات
هم
با این نداره که الان
هم داره
آفریده،
این فقط ناظر به این است که این شکلهایی که الان تا امروز پیدا کرده به این معنی، یعنی اینجوری صورت گرفته.
تو این قطعات
نه این معنی نداره، چون راجع به زمان خود این چیزاست، نه زمانی که بر خدا گذشته، این راجع به زمانی است که بر این زمین و آسمان اینا گذشته، این نداره بحثی نیست که بر خدا 6 روز گذشته، ولی می‌خواستم یعنی بگم که ببینید این درست مثل اینه که ما بگیم که خدا در این اینکه یک کسی رو خلقش میکنه و دائما هم خلقش میکنه، این حال این آدم 70 سال عمر میکنه، یعنی که این معنیش این است که این آدم ضمن این خلقت مستمری که داره ضمن 70 سال یک شکل خاصی عوض میکنه از اینجا به اونجا.
مثلا
اون آدمی
که 70 سال عمر میکنه آدم میگه مثلا خدا اینو در طی مثلا 9 ماه خلق کرد،
نه آدم در واقع این معنای دقیقش بخواد بگی دائما داشته خدا خلقش میده، ولی اگر بله اینجوری بگید خداوند این رو ضمن مثلا 9 ماه از این شکل به این شکل خلقش تعبیر دیگه،
اما خواهر این خلق نیست که در مورد این آدم ادامه داره، یعنی در ضمن 70 سال عمر خلقش تموم شده، اون وقتی که به دنیا اومده خلق شده تموم
شده، همیشه در خلق میشه، همیشه در آفریده میشه، خلقش تموم نشده، بله به اون معنا هم میشه، ولی به هر حال به اون معنا هم که بگیریم نه هیچ لزوم نداره اون طرز رو بکنیم،
خلقش به صورت نوزاد تموم شده، ولی خلقش به صورت از صورت نوزاد به صورت یه بچه یک ساله هنوز تموم نشده،
بله دیگه یعنی از هر دیروز به امروزش تموم نشده. این درست با نو شدن زمان درست، ببینید ما هیچ وقت قضا نمی‌کنیم که زمان تموم میشه، درست ما هر لحظه بعدی دوره اضافه میشه. اینان هیچ موجودی تموم نشده تا همین الان، همونطوری که لحظه بعد خواهد اومد، هستی ما هم تو لحظه بعد خواهد اومد. یعنی نه اینکه ما هستیم، همونی که گفتم که زمان میگذاریم، ما هم همونطور داریم استرا هست میشه میگیم. اینا مثل زمان
چه ریزه بود که خداوند تو قرآن انسان رو خلق کرد، اما همواره داره انسان رو خلق
باشه. بله، یعنی در حال مسئله
یه سوال داشتن اونه نفرد موارد بحث اصلاحات موجود اندازه بالا سرد شدن طولانی باشه. پس سوال هم که این همون اگزیستانس فلسفی بود؟
نه نه، پایان نیست اصلا به هیچ وقت. اون اگزیستانس فلسفی در واقع ترجمه درستش اصالت انسان نه اصالت انسان، ولی
اونجا شده رو بودن رو مطرح میکنه.
بله، ما کاملا متفاوته با اون برنامه. مردم به اشتباه رو کرده ایشون نوشته اگزیستان سوالیس مستوات همین اصالت وجود ما دست نداست. این طور نیست، اصلا این طور نیست. اگزیستان سوالیسم سارت در واقع اصالت انسان بر اسمش رو گذاشته، چون اونجا معتقد است که اولا تعریفی که از وجود و ماهیت میگه یک چیز بسیار سطحی و اولیه است. اون کاری هم به این کارا در واقع نداره، اون تعای مطلب کار داره. بعد همه چیز درشون ماهیت اولی وجود بعده، فقط در انسان است که وجود اول ماهیت بعده. بعد تازه این قبل و بعدی هم یه قبل و بعدی زمانی از نظر اون، یعنی وجود ذهنی و عینیه. توی فلسفه اولا بحث انسان و دیگران نیست، همه موجودات وجود درشون مقدمه، نه فقط انسان، همه چیز از خدا تا خلق تا همه چیز وجود درشون مقدمه و ماهیت مؤخره. ثانیاً این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی نیست، تقدم و تأخر بالاصاله است به قول خودشون. یعنی اون چه که حقیقت داره وجوده، اون چه که جهان رو پر کرده و اون چه که نیست و اعتباریه و ذهنیه، اون ماهیته. اصلا وقتش از نتیجه هایی هم که از این دو تا گرفته میشه کاملا دو چیزه. اینا اصلا دو مسئله است، کاملا دو مسئله است. این شباهت لفظی اصلا نباید آدم رو به اشتباه بندازه. بله،
من چیزی ابتدا اشکال مولا سهر رو نفهمیدم به اون که اونایی که قبلش میرفتن. به این مثلا وقتی ما میگیم که یه سیبی رسیده، سیب کالی رسیده، گفتیم که چون عرض بر مثلا جوهر متکیست یا استقلالی از جوهر نداره، بنابراین عرض مستقل از جوهر نمیتونه تغییر کنه، خود جوهر که حرکت تغییر میکنه. به بار دیگه وقتی سیبی رسیده، اونا میگفتن که این سیب رسیده، بنابراین این سیب که جوهره ثابت مونده، عرضش که اون حالت خامش بود تبدیل شده به یه عرض جدیدی که رسیدگیه.
بله.
حالا مولا صدر گفت که اون اشکالی که به خود جوهر میگیرید که میگید جوهر باید ثابت باشه، به عرض هم وارده. یعنی اگر عرض، یعنی اگر میگیم که عرض تغییر کرده، این کالی کدوم کالیه که تغییر کرده؟ الانم خود باشه که بشه. خب این کالی به صورت یه کانسپت، به صورت چی تو ذهن ماست، به صورت یه حالتی که میتونه در یه سیب دیگه یا در متجلی بشه وجود داره، متعالی تو خود اون سیب، در جوهر اون سیب متجلی نمیشه.
همین حرف رو باشه به جوهرش هم بزنید. اگه اون طرف پرسید که جوهر سیب که عوض شده کدوم دو سیبه که عوض شده، چون جوهرش عوض شده، بگید که این جوهر تو ذهن ما هست ولی در خارج عوض شده، چه داره؟ بگید مشکل کجا بود؟ این اونایی که اونجا بهش حمله میکردن این بود که میگفتن متحرک گم میشه، یعنی این گم شدن متحرک. میگفتن اگه بگی خود سیب عوض میشه، پس چی اینجا حرکت کرده؟ ایشون میگفتش که اگه پس جوهر ثابته، پس شما میگین جوهر ثابته، متحرک واقعی چی هست؟ عرضان. ایشون میگه اگه میگین خود عرضان عوض میشه، بازم متحرک گم میشه.
خب متر یعنی وقتی که شما جوهر یعنی شما جوهر سا... یعنی شما اگر قبول کنیم که جوهر ثابته
مثلا میتونیم... بحث نیست در
عمق میدونم عمق میتونیم قبول کنیم که عرض متغیر باشه یعنی عرض رو اگر رو تو اشکال پرسید که این کدوم خامی میگیم خامی که تو ذهن ما هست و میتونه به این جوهر ثابت تعلق بگیره
واگه این ما جوهر هم میدونه کدوم جوهره میدونه جوهری است که تو ذهن ما بود چه داره آخه این استنادش به ذهن دادن که مهم نیست بحث این است که در خارج حرکت چجوری صورت گرفته صحبت در این اونا میگفتن که جز در خارج معنی نداره جز اینکه یک هسته ثابت فرض کنیم
اون جوهری که بهش نیاز داریم
واسه اینکه متحرر گم نشه ایشون میگفت آقا این هسته که از اولم بوده حالاش هم هست اینو برش کن متحرک واقعی کیه عرض دیگه
بله
راجع متحرک واقعی یعنی این میگفت که شما از ابتدا دارید غلط فکر میکنید فرض میکنید متحرک واقعی رو جوهر فرض کردید بعد وقت یه دفعه هم دارید فرض میکنید که ثابته حقیقتش این است که متحرک واقعی عرضه مطابق فکر شما
یعنی من میگم که با فرض بر این که جوهر ثابت یعنی با فرض این که جوهر ثابت بگیریم حرکت عرض قابل توجیه یعنی این فرض ثابت برای این که شما
چرا قابل توجیه ببینید
برای این که
شما این دوکار دارید از هم استقلال میدید یعنی بسید دوست دوتا موجود هم
بله
یعنی وقتی که اون تکار رو گرفتیم وقتی که میگید که این بی اعتنای به اون وایسته اون داره حرکت میکنه درست مثل تو موجود مستقل میکنه یه موجود ثابت اینجا داره یه موجود متحرک
که البته بستگیشون به این عرض فقط میتونه در وجود متجلی بشه یعنی این بستگی رو داره
در وجود
یعنی در جوهر
بله
این بستگی رو داره که عرض فقط میتونه در جوهر متجلی بشه
این بستگی رو در واقع با فرض اینکه جوهر ثابت ما گرفتیم برای که ما داریم میگیم که
یعنی عرضهای مختلفی میتونن در اون جوهر ثابت متجلی بشن این بستگی عرض یعنی عرض بدون وجود اون جوهر معنی پیدا نمیکنه این بستگیشون هست
این بستگی ما این بستگی مکانیکی نیست یعنی یه چیزی در واقع متجلی بشه ها یعنی چی؟ یعنی جلوه خود جوهر باشه یعنی جوهر که جلوه میکنه اون جلوه شو عرضه
و جلوه های همون جوهر ثابت
جوهر ثابت نمیتونه جلوه متغیر داشته باشه برای که ایشون ثابته این تناقضه که یک جلوه یک موجود ثابت چند جور جلوه بکنه توجه کردی؟ اول قضیه اینه ایشون هم مرضشون همین بود میگفت شما اونو ثابت نگشتی این نمیدونه
ایشون در رابطه من یک سؤال مثلا آب در از آنی پرسن چند بار اشاره کرد نه هر آنها میگم توی آب چیه جوهر میگیدیم چیه عرض اگه خوده مثلا مولکول هاشتو رو میگه هاشتو چه در بخواد چه در آب هاشتو
اتفاقا نیست ولی
دو تا مولکول خاش هست یه مولکول
اکسیژن ولی در
فقط
مثلا اگریگیت هشمیتریه در بخار به صورت تکمیلی
یا خواستش اینا عرضاش هست
خواستش اتفاقا تمام نقطه در این میگه ذات آب بینی که این موجود